أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمودند. اگر مفطرات روزه را کسی با توجه به این که این روزه رو باطل میکنه و یادش هم هست که روزه از کسی انجام بده، روزش باطل میشه. و اگر در غیر حال اضطرار و اکراه این کار رو انجام بده، گذشته از این که روزش باطل شده، معصیت هم کرده و کفاره هم بر عهده‌اش میاد، کفاره افطار عمدی. اما اگه در حالت اکراه باشه که معمولا پیش نمیاد، اونجا روزه باطل میشه ولی معصیتی نکرده، کفاره هم نداره. معنی باطل شدنش اینه که بعد از ماه رمضان یک روز باید قضا کنه. اکراه یعنی این که شخص رو تهدید میکنن به وارد کردن یک ضرر بزرگ به خودش یا به مالش یا به مثلا اطرافیانش، به وابستگانش، که این فرد برای دفع اون ضرر انتخاب میکنه روزه گرفتن، روزه خوردن رو. اگر یه همچین جایی باشه، شخص روزه‌شو میتونه افطار بکنه، باطل میشه ولی بعداً باید قضا کنه، کفاره نداره. حالت اضطرار هم این است که شخص به یه صورتی میشه که دیگه نمیتونه روزه خودش رو، یعنی به حالی میرسه که مجوز افطار کردن رو داره، اونجا هم روزش باطل میشه وقتی خودش اختیارن میخوره. اما عرض به حضورتون کفاره نداره. اگر یه جوریه که خودش انتخاب نمیکنه، مثل این که کنار استخر داره را میره، حواسش هم نیست، کسی هولش میده تو آب و سرش میره زیر آب، اینجا اگه در اولین فرصت خودش از آب بیرون بیاره، سرش رو بیرون بیاره، روزش باطل نمیشه. اجازه بدید تا من عرضم تمام شم وقت. بله، تو این موقعیتی که به اضطرار افتاده روزش باطل نمیشه. البته یکی از فقهای مشهور زمان ما هست که اصلا سر زیر آب بردن رو برای روزه مبطل نمیدونه و مکروه میدونه به کراهت شدید، ولی مشهور فقها مبطل میدونن و میگن جایز نیست در حال روزه شخص سرش رو زیر آب ببره. طبق فتوای مشهور این نکته بود که عرض کردیم. خب، اما بعضی موارد هست که با اینکه روزه شخص باطل میشه، یعنی قضا داره، کفاره نداره. اون موارد کجاست؟ یه نوره امروز میشمارم، بقیهش باشه روزهای بعد. مورد که امروز میشمارم اینه که شخص نیت روزه رو از خودش بر میداره، نیت رو بر میداره، یا در نیت روزه داشتن تردید کنه، یا قصد کنه انجام مفطر رو، انجام مبطل رو فقط قصد بکنه، نه اینکه انجام بده، روزش باطل میشه. قصد روزه نداشتن چیه؟ اینکه الان شما روزه دارید، یه کسی ممکنه صبح تا الان هم چیزی نخورده باشه، بهش بگن روزه، بگه نه. یا مثلا در روزهای غیر ماه رمضان گاهی هست که شخص روزه مستحبه میگیره، بعد بهش میگن نمیخواد بابا روزه بگیری، امروز ظهر یه جا دعوت داریم، نمیخواد روزه بگیری، الان هم چیزی نمیخوره، ولی او از همین فرض کنه ساعت 9 صبح نیت میکنه دیگه روزه نباشه. اگه کسی چنین حالتی رو تو ماه رمضان پیدا کنه، روزش باطل میشه. البته دیگه مجوز خوردن نداره، اگه بخوره کفاره میاد گردنش. با اون نیته، یا به تعبیری دست برداشتن از نیت روزه، روزش باطل میشه، قضا میاد به گردنش ولی کفاره نمیاد. اگه شخص مرددم بشه که روزه داشته باشه یا نداشته باشه، اونجا هم روزش باطل میشه. همینطور اونجایی که من قصد میکنم آب بخورم، قصد میکنم آب بخورم گرچه نمیخورم، خود این قصد روزه منو باطل میکنه. اگر آب بخورم کفاره میاد، اگر آب نخورم قضاش به گردن من آمده و باید بعد از ماه رمضان یک روز قضا بکنم. البته تو پرانتز استثناشو بگیم، بعضی وقتا شخص نمیدونه اصلا مکلف به روزه گرفتن هست یا نه، تردیدش از این جهت حاصل میشه، مثلا حالش بد میشه، نمیدونه الان تو این حالت اصلا تکلیف روزه داشتن دارد یا ندارد. اگر به خاطر این جهت تردید بکنه روزش باطل نمیشه اگه چیزی نخوره. اما برای غیر این مورد اگر تردید در روزه داشتن بکنه شخص، روزش باطل میشه، قضا به گردنش میاد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه الصلاه و السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خب این سوره را شروع کنیم به ترجمه کردن. تبت یدا ابی لهب و تب. تب به معنی خسر، هلک است، زیان، منتها اون زیانی که و اون خسرانی که ادامه دار است، جوری که این زیان دیده را سرانجام به وادی هلاکت و نابودی میکشاند، از این نوع زیان کردن عرب تعبیر میکنه به تبه. تبه در این آیه شریفه گفته شده تبت یدا ابی لهب و تب. تب دو بار تبه تکرار شده، یکی تبت و یکی تبه. اولین فعل به شکل دعا یا به تعبیر نفرین آمده، یعنی نابود باد، زیان ببیند، هلاک شود. چی؟ یدا ابی لهب، دو دست ابو لهب. و تب، و این هلاکت، این دعا هم به استجابت رسیده، اصلا این هلاکت هم انجام شده. تبت یدا ابی لهب و تب، دو دست ابو لهب هلاک باد. گفتند که دست اینجا کنایه از کارهایی است که او میکنه، چون عمده کارهای افراد با دسته. دست وقتی گفته میشه دستش نابود باد، یعنی چیزایی که با دستش انجام میده، کارهایی که ابو لهب میکنه همه نابود. در روایت داره که خیلی کفار و مشرکین مکه پیغمبر خدا رو آزار میدادن، خیلی آزار میدادن، و در این زمینه هر کی هر غلطی از دستش برمی آمد میکرد. و در این بین قصد جان پیغمبر رو هم کردن بارها و بارها که پیغمبر خدا رو از بین ببرن. ابو لهب با اینکه عموی پیغمبر بود اما و او قصد چنین اقدامی رو داشت، اما در روایت داره که پیغمبر خدا فرمود که یکی از علامتهایی که شما باید بدونید که من پیغمبرم اینه که هر کس هر لطمهی به من میتونه بزنه الا این ابو لهب، بدونید اگر یه مو از سر من کم شد توسط ابو لهب بدونید من پیغمبر نیست. میخواد بفهمید من پیغمبرم یا نه، این هر کاری میخواد بکنه زیانش زیان خودش به من نمیرسه، زنش اون ازت زیاد آزار میرسون، اما فعالیت او به هیچ وجه بر پیغمبر زیانی نداشت. این جمله‌ای بود که شبیهش رو امام رضا علیه السلام هم فرمود. زمان هارون رشید ملعون اوج خفقان و اوج تقیه بود، به جوری شدت داشت تقیه در اون زمان که اصحاب ائمه گاهی برای یکدیگر می‌خواستن فرمایش امام رضا رو فرمایش امام هفتم علیه السلام نقل کنن، اسم اون عزت رو نمی آوردن، کنیش هم نمی آوردن، گفتن سمعت العالم یقول، از اون فرد دانشمند شنیدم، سمعت العالم یقول، یا می گفتن قال العبد الصالح، اون بنده نیکوکار خدا اینطور فرمود. این شدت تقیه در زمان امام صادق نبود، در زمان امام باقر نبود، بعد هم نبود. هارون خیلی بر امام هفتم خیلی سخت گرفت و سرانجام هم حضرت رو شهید کرد. چرا؟ چون اون خبیث نمیتونست ببینه که بزرگواریست که مورد توجه قلبی مردمه و او رو یه عده خلیفه به حق رسول خدا میدانند. امام هفتم علیه السلام رو شهید کرد. بعد از شهادت امام هفتم دوره امامت امام رضا بود. امام رضا علیه السلام برخلاف پدرشون روششون اینجوری بود که علنی بیان میکردن که من خلیفه رسول خدا، امامت حق ماست، ما بر حقیم، اینا بر باطل. اصحاب امام هفتم علیه السلام اونایی که واقعا مؤمن بودن خیلی به امام رضا علیه السلام اصرار میکردن و عرض میکردن آه این وضعیت خیلی خطرناکه، هنوز خون از شمشیر هارون میچکد به خاطر شهادت پدر شما، اوضاع تغییری نکرده، شما پدرتون این گونه ابراز صریح نمیکرد امامت خودش رو، شما این کارو میکنید خون خودتون رو در معرض ریختن قرار میدید. این هارون به هیچ کس رحم نمیکنه. امام رضا علیه السلام فرمود من سخنی میگویم که جدم رسول خدا در مورد ابو لهب فرمود، جدم فرمود من پیغمبر نیستم، اگر این ابو لهب بتونه یه مو از سر من کم بکنه منم به شما میگم من امام و خلیفه برحق رسول خدا نیستم، اگه این هارون بتونه غلطی نسبت به من بکنه به هیچ وجه نمیتونه. و همینجور هم شد. تبت یدا ابی لهب و تب، آنچه ابو لهب انجام میداد بی اثر بود نسبت به پیغمبر خود. این کلمه تبه رو هم شاید حالا من نمیدونم ولی نقل شده در اون یوم الدار، در اون روزی که پیغمبر خدا تو مکه قوم خویشاش رو جمع کرد بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر نزدیکان خودتو انذار بکن، جمع کرد تو منزل یا آبگوشتی به پا کرد و امیرالمؤمنین علیه السلام برای دست پیغمبر بودند و بعد حضرت شروع کردن به بیان کردن ادعای خودشون با این مقدمه که من اگه به شما بگم که دشمنی اومده به شما فردا صبح حمله میکنه یا امشب حمله میکنه، کدام یک از شماست که نمیپذیره این رو؟ همه گفتن تو فرد امین صادق راستگو هستی، ما همه ایمان بیاریم. حضرت فرمون انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من شما را از یک عذاب خیلی سختی انذار میکنم، من رسول خدام، خدای واحد احد یکتا، به او ایمان بیارید، به منم ایمان بیارید. جلسه اول به هم زدن. کی به هم زد؟ همین ابو لهب، و او به صورت مسخره به پیغمبر خدا گفت تو ما رو دعوت کردی بیایم این نستجر به الله، این چرن پرنده رو به ما بگی. تبن لهذه الدعوه، این دعوتی که میکنی نابود باد. این تعبیر رو او کرد. خدای متعال این آیه را نازل کرد، این سوره را نازل کرد. تبت یدا ابی لهب وتب، ابو لهب کاری که میکنه اون کاراش نابود باد و نابودم شد. آبودم شد. امشب شب 17 ماه رمضان و شبی است که غزوه بدر، جنگ بدر، اولین جنگ بزرگ اسلام، یکی دوتا درگیری قبل از بدر بوده که اونا خیلی مهم نبوده. اولین درگیری بزرگی که پیغمبر خدا با مشرکین داشتن همین غزوه بدر. میخوام این دو تا بحث رو با هم ترکیب بکنم. ابو لهب تو بدرم بود. بعد نقل شده که چند روزی پس از جنگ بدر بیشتر زنده نبود. که بعد جنازه‌اش رو تو بیابون پیدا کردن، اونم بعد از این که چند روز بود مرده بود، بدنش بو گرفته بود، بو گرفته بود، نزدیک نمیتونستن بشن به بدنش. چند تا از این غلام‌های سیاه رو اینا رو استخدام کردن که اینا برن این جنازه متعفن او رو یه جوری زیر خاک بکنن که دیگه بوی او بیشتر از این، بوی بدن او بیشتر از این آزار نده محیط رو. این پایان کار ابو لهب که تو جنگ عرض به حضورتون بدرم هیچ غلطی نتونست بکنه نسبت به پیغمبر خدا، هیچ کاری. من یه نکاتی رو حالا راجع به جنگ بدر عرض بکنم. جنگ بدر یکی از جاهایی است که خدای متعال قدرت نمایی فوق العاده ای کرده و از جمله جاهایی است که فضیلت یا فضائلی از امیرالمومنین علیه السلام آشکار شده که برای دوست و دشمن غیر قابل انکار بود. اما از فضائلی غیر محسوسی که همه دیدند این بود که روز بدر اولا یه سپاه این طرف حدود 1000 نفره مشرکین، این طرف 313 تا، چیزی حدود 1/3. این سپاه در این طرف تا بن دندان مسلح، تو این سپاه اکثرشون با چوبای با چوب آمده بودن، چوبهایی که مال درخت خرما بود، شمشیرم نداشتن. تو تاریخ داره 6 نفر شمشیر داشت. این طرف 600 تا اسب داشتن، این طرف 1 دونه اسب داشت. این طرف زره پوش ها تعداد زیادی است، 600 نفر گویا، این طرف 8 نفر فقط زره تنشون. امکانات مالی این طرف فراوان بود، جوری که هر روز برای غذای لشکر 10 تا شتر، بعضی روزا 9 تا شتر میکشتن و این طرف چیزی نداشتن برای خوردن. شما حساب کنید دوتا نیرو در دو طرف چگونه است. و از طرف دیگر یه مشت از اینایی هم که از این 313 تا اومدن، اینا منافقن و جاسوس اون طرفی ها، خبر میدن به اون طرفی واسه اونا کار میکنن. یکی از روش هاشون هم اینه که تو دل مسلمان ها رو خالی میکنن. خدای متعال در اینجا ملائکه ای رو فرستاد که در روایت اهل سنت هم داره که این ملائکه که می آمدند، خدا اینها رو مصور کرده بود به صورتی، مشرکین هم می دیدن بعضیشون، اونا به صورت می دیدن ملائکه که دارن نازل می شن به صورت امیر المؤمنین علیه السلام آمدن. خب جنگ میخواد آغاز بشه، 3 نفر اومدن حلم مبارز طلبیدن. یکی عتبه بود که بابای هند جگرخاره، پدر بزرگ معاویه. یکی شیبه بود که برادر عتبه بود، میشد عموی معاویه، عموی ننه معاویه. و یکم ولید بود که برادر هند بود، میشد دایی معاویه. این ستا شجاعتشون هم شجاعت ثابت شده ای بود در دوره جاهلیت، اومدن حلم مبارز طلبیدن. 3 نفر از انصار داوطلبانه اومدن جلو. اونا گفتن ما با شما نمی جنگیم، ما با همتایان خودمون از قریش می جنگیم. پیغمبر خدا به اونا فرمودن کنار. خود پیغمبر خدا 3 نفر رو انتخاب کرد. یکیش عموی خودش حمزه بود، دومیش عبیدت ابن حارث بود که پسر عموی پیغمبر بود. عبدالمطلب یه پسری داشت به نام حارث، حارث ابن عبدالمطلب. این عبیده پسر او بود. و سومی هم امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمود قم یا عبیده، یا ام، یا علی، برید اون حقی که خدا برای شما قرار داده رو بگیرید. این ستا اومدن. خب توی عرب رسم بود که وقتی میخواستن بیان جنگ صورت رو میپوشوندن، لذا از طرف مقابل تو جنگ های تن به تن میخواستن که خودتو معرفی کن که کی هستی. خودشونو که معرفی کردن، شیبه شیبه گفت که من با حمزه می جنگم. عتبه گفت من با عبیده می جنگم. ولید گفت من با امیرالمومنین. جنگ آغاز شد. تو همون لحظات اول امیرالمومنین کار ولید رو ساخت. اون دوتای دیگه درگیرن. حضرت اومد سراغ حمزه. حمزه با شیبه درگیر شده بود. از تو این درگیری شمشیر هر دو شکسته بود. لذا داشتن به صورت بدون سلاح با هم دیگه درگیر می شدن که مثلا یکی دیگری رو خفه کنه یک کاری بکنه. حمزه قد بلندی داشت. امیرالمومنین علیه السلام پشت حمزه رفت فرمود عمو جان سرتو بیار پایین. تا سرش آورد پایین امیرالمومنین با یه ضربه شیبه رو نابود کرد. آمد امیرالمومنین سراغ عتبه که درگیر بود با عبیده ابن حارث. ضربه کاری زده بود عتبه به ران عبیده و در این حال عبیده هم یه ضربه به سر او زده بود، ولی ضربه جوری نبود که عتبه رو از بین ببره. امیرالمومنین علیه السلام آمدن جلو، کار عتبه رو هم ساختن. بعدها امیرالمومنین تو نامه هایی که نوشت به معاویه که من همونیم که پدر بزرگ تو رو با عموی مادر تو با دایی تو من توی یه جنگ هر سه رو با هم کشتم. این اشاره به جنگ بدر، اشاره به جنگ بدر. این رشادت امیرالمومنین یه تضعیف روحیه‌ای بود برای اونها. ملائکه هم که اومدن دارن میبینن که این ملائکه صورتاشون صورت امیرالمومنینه. کاری که کردن اونها کار جدی دیگه نمیتونستن بکنن. البته یه دیگه شون اومدن که تو تاریخ اسمشون هست، 70 کشته دادن. مرحوم شیخ مفید و دیگران نوشتن نام 36 از اون خبیث ها رو که اونا با شمشیر مستقیم امیرالمومنین کشته شدن. یعنی بیش از نصف اونها به دست امیرالمومنین علیه السلام به درک بسش. توجه میکنی؟ بیش از نصف اونها. و این در حالی بود که قبلا هیچ درگیری رو ندیده بودند و هیچ جنگ تو جاهلیت یا در این دورانهای آغاز اسلام اتفاق نیفتاده بود که رشادتی از امیرالمومنین علیه السلام ببینن. این اولین جایی بود که اینها از امیرالمومنین رشادت این چنین دیدند. اما این تنها چیز اینه. آیاتی هم آمده در شأن امیرالمومنین علیه السلام که عرض به حضورتون که بعد از این جنگ فعلا نمیخوام اون آیات رو بهش اشاره بکنم. این فضیلتی بود که کسی دیگه نمیتونست اونجا انکار بکنه. در حقیقت عمد پیروزی که خدا در بدر برای مسلمین ایجاد کرد، لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، خدا شما رو در بدر یاری کرد. عمد نصرتی که خدا کرد با شمشیر امیرالمومنین علیه السلام. تو روایت داره که این ندایی که جبرئیل در جنگ احد داد، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شبیه همین ندا رو تو جنگ بدر هم نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داد. این از این فضیلت کاملا آشکار که اون بزرگوار اینطور فضیلتش ظاهر شد. اما مثل امشبی که شب 17 بود، هوا با اینکه ماه و مهتاب درش هست اما هوا ابری شده بود، ابر سیاهی هم بود، لذا ظلمت صحرای منطقه رو فرا گرفته بود. خب برای اینکه آب احتیاج داشتن لشکر، پیغمبر خدا فرمود کی میره آب بیاره؟ هیچ کسی از جا جم نخورد. تاریک شب، مثلا چشمشون پیغمبر خدا آب میخواستن، امیرالمومنین داوطلبش گفتم میرم. حضرت رفتن، چاها معمولا یه دلوی در کنارش داره که میندازن میکشن. حضرت دید دلوم کنار این چاه نیست، باید خودش بره پایین تو چاه. تو چاه رفتن تو روز خطرناکه، تا چه برسه شب، اونم شب به این تیره و تار بودن. در این حال به خاطر محبتش به پیغمبر خدا، که پیغمبر خدا آب میخواد، رفت آب رو از توی چاه آورد بیرون و بعد حرکت کرد. آمد تو راه داشت میامد، یه باد شدیدی اومد، جوری که امیرالمومنین دید نمیتونه بیسته، نشست. حضرت مدتی تا این باد رد شد، مجددن برخاست، آمد جلوتر، باد دومی باز هم او شدید بود، حضرت مجددن نشستن. بار سوم حضرت مواجه شد با باد شدید، این بار بازم نشستن. وقتی برگشتن پیغمبر خدا فرموندن که دیر کردی. عرض کرد که رفتم تو خود چاه آب آوردم، سه بار هم مجبور شدم بنشینم. فرمود جمله‌ای که اصحاب بفهمن، فرمود که یا علی، میدانی باد اول چه بود؟ اونجا جبرئیل به همراه 1000 ملک آمدن بر تو سلام کردن. بار دوم میکائیل بود که به همراه 1000 فرشته بر تو سلام کردن. و بار سوم اسرافیل بود که همراه 1000 ملک بر تو سلام کردن. خب این جریان بدر خیلی عقده شد تو دل کفار و قریش و بنی امیه. جریان بعد چون احتمال نمیدادن با عده و عده‌ای که دارند در مقابل امیرالمومنین اینجوری ذلیل بشن، اینجوری نابود بشن و سرفکنده برگردند. این عقده بود تا جاهای مختلف هم ابراز میکردن، تا اینکه این عقده رو سرانجام یه جا دیگه خیلی علنش کردن. و اون کجا بود؟ اونجا بود که سر مقدس سید و شهدا پیش روی یزید تو تشت طلا بود. یزید شروع کرد به اشعار خوندن که این اشعار به خیال خودش سرود پیروزی بود. لیت اشیاخی به بدر شهدو ثم قالوا يا يزيد لا تشل. ای کاش بودند اون بزرگان من، اون بزرگترای من، و اینجا می دیدند و من می گفتند یزید دست مریضا، دست درد نکنه. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل. دروغ گفتند، می خواستند بنی هاشم به مردم سلطنت کنن، اومدن یه ادعای کذبی کردن، گفتن وحییست، کتابیست، دینیست، همش دروغ. خب این جسارت ها رو کرد، این شعر ها رو خوند، بعد دست برد به چوب خیزران. نقل شده ابتدا به لبه تشت زد، شاید برای اینکه جلب توجه کنه، زینب کبرا رو بیشتر متوجه کنه و ناگهان ببیند زینب که با این چوب داره به لب و دندان برادرش میزنه. زینب که خیلی صحنه ها رو دیده بود ولی تحمل کرده بود، هیچ جا گریبان چاک نکرده بود، در برابر این صحنه ناگهان دست برد، فاهوت الی جیبها فشقت، دست برد و گریبان خودش رو چاک زد، فریاد می زد وا حسینا وا حسینا صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات می‌فرستم.